بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در امر بعد از امر بود، یعنی مولا اگر تکرار کند امر را، مثلا بگوید اقم الصلات اقم الصلات، آیا این مفید تأسیس یا تأکید؟ یعنی به این معنا که عبد باید تکرار کند و دو مرتبه صلات را انجام بدهد و یا اینکه یک مرتبه کافی است. مراد از تأسیس تکرار عمله و مراد از تأکید نه، تکرار مقتضی از برای تکرار عمل نیست و اون تأسیس نیست، تأکید همون با سبق. پاسخ این عرض شود که این است که صوری را که در اینجا ممکن مطرح بشه، در این صور در بعضی از اونها تکرار لازمه و اما در بعضی از صور تکرار شاید لازم نباشه. اولین صورتی که ممکن است تکرار لازم باشه، یعنی ممکن نه حتما، این است که ماده را تقلید کنه به مرتون اخرى، بگه سل، بعد بگوید سل مرتون اخرى. خب قطعی است به این که در اینجا مرتون اخرى معناش اینه که مرتبه دوم، لا اشکال این قید تقلید میکنه و مره را تکرار باید کرد. صورت دوم این که بعد از امتثال اولی دو مرتبه امر صادر بشه، یعنی بگوید سل و شما امتثال کنید این را، و بعد مجدداً بگوید اقم الصلات، این هم باز معلومه که باید تکرار بشه، برای خاطر اینکه اگر تکرار نشه امر دومی لغو خواهد بود، چون امر اول ساقط شد. بعد از سقوط امر اول چه معنا دارد امر دومی که مجالی از برای امتثال او نباشه؟ در این مورد هم باز تکرار لازمه. مورد سوم موردی است که سبب از برای هر کدام از این امرها مختلف باشه، این هم علال قاعده باید تکرار باشه، و اون این که اذا افطرت فاعتق رقبتن، و اذا بله ظاهرت اعتق رقبتن، اگر افطار کردی در ماه رمضان یک رقبه باید آزاد کنی، و اگر چنانچه ظهار کردی یک رقبه باید آزاد کنی. این دو علت است، دو معلول میخواد علال قاعده. البته در بحث مفاهیم بحث تداخل اسباب شده، و اون این که اگر چنون که دو سبب اقتضای دو مسبب کرد، آیا می توانیم در مقام امتثال به یک امتثال اکتفا کنیم؟ این امر ثانوی است در مقام امتثال، بحث ما در تشریع. یعنی لو شرع جزاء علی امرین مقتضای قاعده این است که دو تکلیف بیاد. حالا در مقام امتثال آیا من میتونم اون دو تکلیف را با یک فرد امتثال کنم یا نه؟ این بحثش در مفاهیم و در مقام امتثال این چنین، و اما در مقام تشریع تکراره. پنجم این که مطلق و مقید اعتق رقبتن، بعد بگد اعتق رقبتن مؤمنه. آیا در اینجا تکراره؟ قد یقال بر اینکه بله اینجا هم مقتضی تکراره، ولیکن اندر تأمل این است که نه، شاید مقتضی تکرار نباشه و همون یک اعتق کافیست، منتها قیدش را بعدن بیان کرده. حالا این دو احتمالین یا علی کل تقدیر اونچنان باشه. روی ششم، فرض ششم این است که قیدی در اونجا اصلا وجود ندارد. میگوید اعتق رقبتن، اعتق رقبتن، بدون اینکه سببی در اونجا ذکر بکند، یا اینکه سبب در هر دو یکی باشه. ان ظاهرت فاعتق رقبه، ان ظاهرت فاعتق رقبه. اقم الصلاه، اقم الصلاه، تکراری است بلا سبب. و اخرى مع السبب، اذا دخل الوقت اقم الصلاه، اذا دخل الوقت اقم الصلاه. در این دو صورت یعنی ششم و هفتم وقع الکلام در اینکه آیا تکرار لازمه یا نه. در اینجا این چنین گفتن به اینکه مقتضای اطلاق ماده و هو الصلاه این است که تکرار لازم نیست، چون معنای ماده منهای هیئت عبارت است از صرف الوجود. مثلا مولا بگد الصلاه الصلاه، هیئتی نباشه در بین. از این چی میفهمید شما؟ الصلاه الصلاه قطعا این است که تأکیده. فرض کنید در مورد یک مثال عرفی، تشنه میگوید آب آب، تأکید قطعا، یعنی من تشنه هستم آب برسون. پس ماده منهای صورت دلالت میکند بر عدم تکرار، یعنی اصل الطبیعه و صرف الوجود کافیه. اذا عرض علیه الهیئه، گفت اقم الصلاه، یعنی هیئتی بر اون وارد شد. قال القائل به اینکه مفاد هیئت تشدید، و این است که دومی غیر از اولیه. اقم نماز بخون، یک امر. دوم اقم الصلاه، مفاد هیئت تکرار مفاد ماده. عرض کنم که منهای صورت و منهای هیئت عدم تکرار، و لذا مرحوم آخوند گرد بین این دو تعارض میشه. مقتضای ماده عدم تکرار، مقتضای هیئت تکراره. بنابراین یتعارض الهیئه و الماده، باید یکی از این دو را ترجیح داد، یا اذا بقی التعارض کلام مجمل میشه. اذا با ماده است، یا ظهور انسباقی با ماده است، یعنی ماده ظهورش در عدم تکرار اقواس از ظهور هیئت در عرض شود که تکرار. قال قدس سره، این عبارت کفایه است. و المنسبق من اطلاق الهیئه و ان کان هو تأسیس الطلب، اطلاق هیئت این چنین است که تأسیس میکنه طلب را، میگه تکرار کن. لا تأکیده، این مال او، الا ان الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر هناك سبب او ذکر سبب واحد، یک الا میگه، میگه این الا در تعبیر ما کمر اون ظهور رو میشکنه در وقتی که منسبق باشد به مثل خودش. میگه اگر چنانچه هیئت تنها باشه سله، این معناش این است که امتثال کن، ولی اگر سله مسوق شد به خود، مسوق شد بدون ذکر سبب، سله سله، مسوق شد با ذکر سبب واحد، اذا دخل الوقت سله، اذا دخل الوقت سله، این تکرار اون ظهور را میاره پایین. الا ان الظاهر هو انسباق و تأکید انها، یعنی از هیئت منسبق می شود تأکید، فی ما کانت مسبوقتا به مثلها، یعنی سله سله تنها نباشه. اگر بگوید سله یعنی اوجد الصلاه، اگر مسبوق به مثل خودش سل سل، ولم یذکر هناك سبب سل سل، او ذکر سبب واحد، اگر سبب واحد شد اذا دخل الوقت سل، اذا دخل الوقت سل، مقدم می شود ظهور ماده. علی کل تقدیر اینها مبتنی است به استظهارات، اینا دلیل عقلی نداره. ظاهر کلام این چنین ادعا شده است که در مورد تکرار ماده اطلاقش مقدم است بر اطلاق هیئت. حالا تمام کلام در این امر، البته تصمیم این کلام محول میشه به بحث، عرض کنم که تداخل اسباب و مسببات، بحث بیشتر این موکول به اونجا. فاعلا هاهنا یتم این امر اخیر در بحث اوامر. بنابراین ننتقل الى بحث نواهی، یعنی بحث اوامر تا اینجا منتهی میشه. حالا مباحثی که کردیم یادمون نیست چی گفتیم و هر چی که بوده، هر شبت که ضبط شده یا نوشته شده، تم الکلام در اوامر، فننتقی الى نواهی. اما بحث نواهی، بحث نواهی به سه فصل مهم مبتنی است. کل بحث نواهی، فصل اولش عبارت است از دلالت نهی بر حرمت، یعنی بحث لغوی در مباحث الفاظ باید از او بحث بشه که نه دلالت بر حرمت میکنه یا نه. این فصل اول. فصل دوم که تقریبا زائده این فصل، بحث اجتماع امر نه، یعنی اگر نه دلالت بر حرمت کرد، اگر جمع شد با امر چه خواهد بود، هل یمکن اجتماع الامر و نه، این هم فصل دوم. فصل سوم اینه که نه هل یقتضی الفساد منهی عنه را ام لا، یعنی لو توجه النهی الى العباده هل تکون العباده فاسده او نه، عباده صحیح کار حرامی هم کرده، او اذا توجه النهی الى المعامله لا تبیع، فرض کنید بیع کذا ایلا، آیا فقط حرام این معامله و صحیح هم باشه؟ خیلی خوب، معامله صحیحه ولیکن کار حرامیه، یا نه، نه موجب فساد. این سه فصل تقریبا در بحث نواهی مترتب بر هم دیگره و کل نواهی را این سه فصل تشکیل میده و هر کدام بحر مفصلی است. الا انه این سفر در ترتیب قدما همه پیاپی در بحث نواهی، عرض شود که یعنی در مباحث الفاظ ذکر شده، منهم صحابه کفایه. در کفایه به همین ترتیب این سفر دنبال هم رفته. ولیکن بعد از محقق اصفهانی که کتاب اصول علی نهج الحدیث نوشت، دو فصل بعدی از فصل قبلی در مباحث الفاظ جدا شد. منهم اصول مزفر و منهم دیگران که تبعیت میکنند. و اون این که بحث اولی بحث لفظیه، هل یدل الامر علی الحرم ام لا، بحث لغوی لفظی بقیه در مباحث الفاظ. و اما دو بحث دوم و سوم مباحث عقلیه، یعنی اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد، اونها بحث عقلیه. اینا رو بردن در ملازمات عقلی در اونجا بحث میکنن. من هم اصول مزفری که خب متداول هست، برای ما این مطلب مهم نیست. الامر سهلون، هر کجا بحث میشه ما هم دنبال بحث هستیم. و چون بحث ما مبتنیست بر طبق کفایه طبعا لسیدون الاستاد، یعنی بحث ایشون در اصول بر روش کفایه است، فصول کفایه و ترتیب کفایه است. ما هم که عرض کنم که حرف دیگر یاد نداد استادم، ما هم با همون تبعیت ایشون هستیم و به همون ترتیب بحث را عنوان میکنیم. پس البحث الاول عبارت است از دلالت نه بر حرمت. خب فلنسأل، مفاد نهی چیست؟ میگویند بر اینکه مفاد نهی عبارت است از طلب ترک الفعل. این چنین مشهور قدما که تا تقریبا شاید صاحب فصول و من تقدمه، اینا در تعریف نهی که یک بحث لفظی است میگن دلالت میکند بر طلب ترک. در مقابل امر که دلالت میکند بر طلب فعل. بنابراین امر و نهی هر دو مشترکند در طلب. امر طلب است، نهی هم طلب است. اون طلب امره، نه طلب ترکه. اون میگه افعل، اینم میگه لا تفعل. اون که میگه افعل یعنی اطلب منک الوجود، این که میگه لا تفعل یعنی اطلب منک ترک. این چنین معنا کرده اند نه را که عبارت است از طلب ترک. منتها متعلق طلب فرق میکنه، یعنی متعلق طلب در امر وجوده و متعلق طلب در نهی ترکه. فیشترکان، دقت کنید با این کار داریم، فیشترکان فی الطلب و یختلفان فی المطلوب، اون وجود و این عدم. شبهتون، اولین شبهه ای که بر این تعریف شده این است که شما میگید مطلوب در نهی ترکه. ترک عبارت است از یک امر ازلی. اموری را که متروک است، عدمی است، عدم ازلیه. عدم ازلی لا یمکن ان یتعلق به النهی. چرا؟ چون در اختیار من نیست اعدام. اعدام ازلی و منها ترک الصلاة، ترک شرب الخمر، او ای ترکن لیس تحت الاختیار، تا اینکه طلب به او تعلق بگیره. این اولین شبهه است که به تعریف مشهور شد. ولذا بعضی خواستن این شبهه را دفع کنن به اینکه نه، اونجورم نه، بلکه متعلق نهی کف النفسه. خودداری از حرامه و این خودداری فعل اختیاری وجودی، اون که میگوید متعلق نه مدلول نه عبارت است از ترک الفعل، یعنی برگردون این را به امر وجودی، و معنای نهی یعنی کف نفس کن از شرب خمر، به فارسی خودداری کن از خوردن شراب. این خودداری امر وجودیه و امریست اختیاری. عدم محض ما نمیگیم تا گرفتار این شبهه بشیم. این شبهه را این چنین دفع کردن، ولیکن محققین در مقام پاسخ میگن نه، زحمت بی حاصل نکش. اولا این خلاف وجدانه. این چه توجیه میکنیم؟ ما این چنین نیست که اگر گفتن آب نخور یعنی خودداری کن. نه، اینجوری نیست. بله، خودداری کار خوبیه، ولیکن تحت نهی نیست، مدلول نهی نیست. ما استفاده نمی کنیم اگر طبیب گفت این قرص نخور یا اون آب را یا اون فرض کنید غذا را نخور یا نمک نخور یعنی خودداری کن. این یه امر زائد است که شما اضافه میکنید برای فرار کردن از اون اشکال. این زحمت بی حاصلیه. ابق علی ما کنت نهی دلالت میکند بر امر عدمی، ولیکن نه عدم سابق، عدم لاحق، عدمی که میاد. آخرین عدم که داره عدم سابقه داره رد میشه دیگه، داره میاد و رد میشه از تو، جلو شده دیگه. چگونه؟ اقطعه بالوجود. عدم را، عدم سابق آب جوی است که رد میشه، میاد از ازل رد میشه از تو و میره به ابد. این چنینه دیگه، اعدام این طوره. ولی میشود اینجا رو عدم را پل زد یا نه؟ آره، پل بزن، سد کن. آبها را که سد میکنن چجوره؟ آب میاد، فوران داره رد میشه، با سد جلوش رو میگیریم. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که عدمهای آینده را ما جلو را میگیریم. مفاد نهی عدم آینده است، نه عدم سابق. بنابراین امر مخدویه. زحمت شما به این که برگردونید نهی را به خودداری لزومی نداره. عدم لاحق جلوش گرفته میشه به دلیل اینکه وجود در اختیار. اگر وجود نقیص عدم در اختیار بود، عدم هم در اختیار خواهد بود. چرا؟ به جهت اینکه اگر احد النقیضین در تحت اختیار شد، قطعا نقیض آخرش هم باید تحت اختیار باشه. وجود تحت اختیار منه، یعنی وجود بدهم و سد کنم و عمل را انجام بدهم، جلو این سیل را بگیرم، در اختیاره. پس عدم هم در اختیار خواهد بود، یعنی عدم در ابد نه در ازل، که بگویی عدم ازلی از اختیار من خارجه. پس النهی یدل على ترک العمل ابدا لا ازلا. خب.